و شهید دادند که دشمنان این اسلام با انواع سلاح ها در سطح عالم مجهزند. در مقابل دشمنان مقتدر مسلط زورگوی ظالم فرروی گستاخ ایستادگی کردن، این خیلی کار بزرگ و با عظمتی. این همون کاری است که ملت ما کرد و عظمت ملت ما به خاطر همین شهادت جوانان شما و شجاعت فرزندان شما بود. خب دو نکته رو در کنار هم توجه کنید که من در خلال عرایضم عرض کردم. حالا این دو نکته رو از هم جدا می کنیم و به اون توجه کنیم. یک نکته این است که امروز اسلام در دنیا بیش از همیشه مورد بغض و عداوت سردمداران قدرت‌های شیطانی است. بیش از همیشه. سابق هم با اسلام بد بودند. هیچ وقت گردن کلفت ها و زورگوهای عالم از اسلام خوششون نمی آمد و با اسلام دل صافی نداشتند. اما امروز این دشمنی چند برابر است. امروز قدرت های شیطانی مزه ضربت هایی که اسلام زنده بر اونها وارد می کند را چشیدند. امروز قدرت‌های شیطانی غربی آمریکا و ایادی و اذناب آمریکا فهمیدند که وقتی یک ملت مسلمان بود و به نام خدا قیام کرد این یعنی چه. لذا از اسلام بیشتر می‌ترسند و نسبت به اسلام بیشتر بغض و عداوت می‌ورزند. این نکته اول. نکته دوم این است که شما مسلمانان مؤمن و مقاوم که توانسته اید در مقابل این نفرت و خشم و عداوت دیوانوار قدرت ها ایستادگی بکنید، این ایستادگی، این مسلمانی، این مسلمان موندن ارزشش بیشتر از مسلمانی 100 سال و 50 سال پیشه. این مسلمانی مثل مسلمانی دوران صدر اسلام است. هم فضیلتش بیشتر است، هم دردسرش بیشتر است. اون اسلامی که انسان 50 سال، 60 سال، 70 سال در دنیا زندگی می کرد، اسمش مسلمان بود، یک بار در تمام این 70 سال با دشمنان خدا مواجه نمی شد و بروی دشمنان خدا اخم نمی کرد و از طرف دشمنان خدا یک تلنگر حتی نمی خورد، اون مسلمانی فرق می کنه با مسلمانی این جوان نورسیده ما که سنش 20 سال 25 ساله. از اولی که به شرف تکلیف مشرف شده، از اول بلوغ در میدان جهاد با دشمنان خدا قرار گرفته، رفته توی میدان جنگ مقاومت کرده، مجاهدت کرده، یا به شهادت رسیده، یا جانباز شده، یا اسیر شده. این مسلمانی با اون مسلمانی از زمین تا آسمان فرق داره. مسلمانی جوانان امروز ما که در راه خدا مقاومت و مجاهدت و ایستادگی می کنن مثل مسلمانی جوانی های ابیذر غفاری است، مثل مسلمانی حنظله غسیل الملائکه است، مثل مسلمانی مسعد بن عمیر است، مثل مسلمانی گذشتگان ما که یک عمری خب مسلمان هم بودن، خدای متعال اجرشون رو هم خواهد داد یقینا، نمازی میخوندن، عبادتی میکردن، کاسبی میکردن، دنبال کار خودشون بودن. نه امر معروف و نهی از منکری بود، نه جهادی بود، نه مواجهه با دشمنان خدایی بود، این کجا اون کجا. و این خیلی فرق داره. قدر مسلمانی دوران جهاد را باید دانست. البته یه مقدارم سختی داره، اما این سختی اول کار است، این سختی ابتدای کاره. شما دیدید دوران 10 ساله زندگی پربرکت رسول گرامی اسلام که 10 سال و چند ماه در مدینه در میان مسلمان ها زندگی کردن، همه اول تا آخر جنگ بود، همش سختی بود، همش کمبود بود، اما مجاهدات همون 10 سال بود که 50 سال بعد از او، وقتی شما نگاه میکردید تو جغرافیای دنیا میدیدید حکومت همون پیغمبر نصف بیشتر دنیای آباد اون روز رو فرا گرفته. این همون 10 ساله بود، همون مجاهدت ها بود که اینجوری شده بود. با اینکه بعد از پیغمبر، حالا اونجور که دوران پیغمبر بود و انتظار میرفت اونجور که نبود، بعد از گذشت مدتی وضع خب بد هم شد. در این حال همون زحمات 10 ساله رسول اکرم و یارانش و مجاهدت هاشون و سختی کشیدن هاشون و گرسنگی خوردن هاشون و اصحاب صفشون و لباس، یک تونه لباس رو قرض دادن به همدیگهشون و با یک خرما در میدان جنگ زندگی کردنشون که یه نفر خرما رو میمکید تا از شیرینی او یه مقداری جان بگیره، بعد از دهانش در می آورد میداد به نفر دیگر، او میمکید تا یه قدری او هم جان بگیره، بعد خرمای دوبار مکیده رو میدادن به نفر سومی که او فرو بده. اینجور زندگی میکردن، اینجور سختی میکشیدن، اینجور کمبود داشتن، فشار زیاد بود روی اونها، از همه طرف فشار بود. اول کار بود، اول کار همون 5 ماه 6 ماه 1 سال اول نیست. 5 ماه 6 ماه در عمر یک مسافرت اول کار محسوب می شود، نه در عمر یک ملت، نه در عمر یک تاریخ نو. در عمر یک ملت 10 سال و 20 سال چند روز محسوب می شه، گذراست، اول کاره. سختی ها رو مردم تحمل کردند در دوران پیغمبر، اما بعد از آنی که پایه محکم شد، اون مجاهدت ها، اون فداکاری ها، اون اخلاص ها، اون تربیت ها موجب شد که این حرکت اون چنان سریع ادامه پیدا کرد که 50 سال بعد، همونطور که گفتم، نیم قرن بعد از رحلت پیغمبر، نیمی از دنیا بیشتر در اختیار مسلمان ها بود. اینه امروز هم در زمان ما مجاهدت ارزش مضاعف داره. بله، منافقین و کسانی که در دلهاشون مرض هست در زمان پیغمبر هم نق می زدند، امروز هم نق می زنند، در زمان امام عزیز ما هم نق می زدند. اونها هم در اون روزگار سختی ها و کمبود ها و شدت ها رو بزرگ می کردن، امروز هم بزرگ می کنن. به حرف اونها اعتنا نباید کرد که مردم نمی کنن به همدلله. مسئله این است که امروز شما در مقابل دنیایی که قدرتمندانش تصمیم گرفته اند که با اسلام مبارزه بکنن، چون از اسلام میترسن، چون از اسلام ضربت خوردن، در مقابل این چنین قدرتمندایی شما تصمیم گرفتید که اسلام رو عزیز کنید و زنده کنید. خیلی کار مهمی. و من به شما عرض کنم بالاخره هم شما کارتون رو از پیش خواهید برد، بالاخره هم شما هستید که اسلام رو عزیز خواهید کرد به کوری چشم کسانی که نمیتوانند ببینند. خیال نکنند قدرتمندان دنیا و امپراتورهای زر و زور چه خواهند توانست با این سختگیری ها از قبیل اون چه که در اروپا میگذره، در کشورهای اسلامی علیه مسلمان ها میگذره، در جاهای دیگه میگذره، خواهند توانست اسلام رو از صحنه خارج کنن. اسلام در صحنه موندنی است. روز طلوع اسلام فرا رسید. گذشت اون وقتی که میتوانستن اسلام رو منزوی کنن و سالهای متمادی اسلام رو منزوی کردن. به قدری اسلام رو منزوی کرده بودن که دیگه ازش نمیترسیدن. اون خطایی براشون نداشت. اسلام فراری، اسلام مخفی شده، اسلامی که مسلمانهاش ننگشون میکنه بگن ما مسلمانیم و ننگشون میکنه در سخنرانیهاشون اول سخنرانی بسم الله بگم، اینجور بود در مجامع دنیا. بعد از آنی که جمهوری اسلامی پدید آمد و رفتن نمایندگان جمهوری اسلامی مردانه قدرتمندانه نام خدا رو در تمام تریبون‌های بزرگ دنیا عظمت بخشیدن و با اون افتخار کردن، اون وقت دیگرونم دیدن از قافله عقب میمونن. حالا هم بعضی از سران مسلمان وقتی میخوان یه جایی نطق کنن یه بسم الله اول کار میگن، والله خجالت میکشیدن بگن بسم الله، اصلا اسم خدا رو نمی آوردن، ننگشون میکرد. اسلام اینجوری بود، از اون اسلام نمیترسیدن. همچنانی که از اسلام زرندوزانی مثل سعودی و امثال سعودی نمیترسه آمریکا، از اسلام نوکرم آبهایی مثل بعضی از دولت‌های دیگه نمیترسه. اون اسلام ترس ندارد. از اون اسلامی میترسد که اسلام ناب است، اسلام قرآنی است، اسلام جهاد است، اسلام مبارزه است، اسلام توکل به خداست. یعنی همون اسلامی که دست مردم انقلابی ماست، دست شماست، دست جوانهاتون بود که رفتن جنگیدن و شهید شدن. از این اسلام میترسن. هر یک نفر از جوانان ما در جبهه برای استکبار یک خطر محسوب میشه. هر یک نفر از اسرای ما که امروز در زندانهای دولت بعثی هستند برای استکبار به عنوان یک خطر، یک خطر بالقوه و بالفعل به حساب میاد. خانواده های اسرا بدانند و افتخار کنند. همچنانی که خانواده های شهدا به شهدای خودشون افتخار کردند، خانواده های اسرا هم به این آزاد مردان و جوانان آزاده باید افتخار کنند که ما میدونیم چقدر اینها مردانگی و قدرت نفس از خودشون نشون دادن و دشمن نتوانسته اینها رو هضم کنه. البته روی اسرای عزیزمون در طول این چند سال سختگیری ها و فشارهایی هم داشتن، ولی اونها مردن، اونها مؤمنن، تحمل کردن و ایستادگی کردن. حالا همون رژیمی که اونقدر نسبت به اسرا سختگیری کرده است، حالا برای مصلحت خودش و برای فریب افکار عمومی مردم دنیا میگه مسئله اسرای مسئله انسانی است. اینو به عنوان یک مسئله انسانی مطرح میکنه و قبل از عقب نشینی میگه بیایید اسرا رو مبادله کنیم. کدام اسرا رو مبادله کنیم؟ اسرایی که ثبت نام نشدن. چندین هزار اسرای ما در زندانها و اردوگاه‌های رژیم بعثی هنوز ثبت نام نشدن و صلیب سرخ اینقدر شجاعت نداشته و بی‌طرفی نداشته که بره اینها رو ثبت نام بکنه. یه تعداد از اسرای ما در اونجا ثبت نام شدن، میگن بیایید اسرای عراقی ایران رو که در اینجا هستن اینها رو همه رو بدید به ما، این یه تعداد اسرا رو بگیرید. بعد ما بیافتیم دنبال عراق چند سال هی التماس که آقا ما چند هزار دیگه اونجا اسیر داریم. اونا اینجور چیزی دلشون میخواد؟ مسئله اسرا رو به عنوان یه مسئله انسانی مطرح میکنن، در حالی که از اولی ترین و ابتدایی ترین خدماتی که باید نسبت به اسرا انجام بشه اونا خودداری کردن، حتی اجازه ندادن که اینها اسمشون روی کاغذ بیاد و توی لیست های صلیب سرخ بیاد که مشخص بشه اینها اسیرن. تعداد زیادی از این مفقودین ما جزو اسران که هیچ نام و نشانی رژیم عراق اینها نداد و دستگاه های استکبار جهانی هم همونایی که در دوران جنگ دائما از عراق حمایت کردن امروز هم مسئله اسرا را علم کردن. ما به سرنوشت اسرا بیش از اونها علاقه مندیم. ما بیش از اونها دلمون میخواد فرزندان ما و عزیزان ما که در اردوگاه های عراق هستن برگردن. هیچ کس به قدر ما برای این کار دل نمیسوزانه و علاقه نداره. اما ما نمیخواهیم فریب دشمن رو بخوریم. ما نمیخواهیم دستخوش بازیچه سیاسی سیاستمداران خبیثی بشیم که در تمام 8 سال جنگ پشت سر عراق بودن و به اون کمک کردن. حالا میخوان اینجا بهش کمک کنن. بله، مسئله اسرا مسئله انسانی است، اما قدم اول برای حل این مسئله انسانی اینه که عراق صادقانه بگوید که چقدر اسیر ایرانی دستشه، که صلیب سرخ که یک مؤسسه ایست باید بی‌طرف باشد تا کنون این کار را انجام نداده. البته اینم به خاطر مسلمان بودن ما. ما در راه خدا و برای مسلمان بودن از این چیزا زیاد تحمل کردیم، بازم تحمل میکنیم و به فضل پروردگار با استقامت خودمون آخر دشمن رو به زانو در خواهیم آورد. خانواده های شهدای عزیزمون، هم خانواده های اسرای عزیزمون، هم جانبازان عزیزمون و خانواده های گرامیشان قدر خودشون را بدانند و بدانند که عمل اونها امروز چقدر ارزش داشته و داره و چقدر برای عظمت اسلام دارای تأثیر بوده. البته همه مردم باید قدر بدانند و دستگاه‌های دولتی و مردم معمولی باید بدانند که شهید و خانواده‌اش و جانباز و خانواده‌اش و اسیر و خانواده‌اش جزو برجسته‌ترین انسان‌ها و شریف‌ترین و عزیزترین اونها هستند و باید همین جور هم با اونها معامله بشه. البته معامله خدا و اون چه خدا با شما خواهد کرد از همه بالاتر، از همه با ارزشتر و از همه مندگارتر است. امیدواریم که خداوند به شماها عدل بده و دلهای شما رو شاد کنه و رحمت و فضل خودش رو به خاطر جبران این فداکاری بزرگ بر شما ارزانی بداره و انشاءالله پیروزی کامل اسلام و مسلمین رو به همه شماها نشان بده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
درود و رحمت خدا بر رهبر شهید و همه شهدای ایران اسلامی. به نیت پیروزی سربازان ایران سوره فتح را زمزمه می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم.